خب در خدمت هستم اگر سوالات سوره واقعه رو بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم.
خواهش
می‌کنم. چند سوال مونده خدمتتون بپرسم. اول از طرف خانم‌ها واسطه شده لطفاً بفرمایید تفاوت ولدان و مخلدون در سوره واقعه یطوف علیهم ولدان و مخلدون آیه 17 با غلمان در سوره طور یطوف علیهم غلمان که انهم لؤلؤ مکنون آیه 24 چیست؟
حالا غلمان خب میدونید با غلام هم ریشه است. غلام هم معنی روشنی داره، یعنی اون کسی که گوش به فرمانه. ولدان با ولد هم ریشه است، یعنی یک خاصیت تقریبا مثلا فرزندی توش دیده شده، اون محبت و اون عطوفتی که بین اینها و اون ولدان برقراره بیشتر درش لحاظ شده. حالا من مقایسه‌ای نمیتونم قضاوت نهاییمو فعلا بگم و بگم که حتما این دوتا مصداقاً متفاوتن. ممکنه یک مصداق باشه با دو عنوان با دو ملاحظه مختلف، یعنی یک جا بیشتر اون حالت گوش به فرمانی را میخواد برجسته کنه، در جای دیگر اون حالت محبوب بودن و در واقع معشوق بودن را میخواد به نحوی برجسته بکنه. ممکنه یک مصداق باشن با دو صفت، ممکنم اصلا دو مصداق داشته باشه، اصلا غلمان غیر از ولدان. این احتیاج به مطالعه بیشتر داره. حالا اگر یادم بمونه و یاد داشت تحلیل بدید بیشتر.
برای همینجا من یه سوال دیگه هم میپرسم، حالا اگر تو سوره طور یا اینجا جواب بدین. سوال دوم گفتن که در سوره واقعه حورول عین را که امثال لؤلؤ المکنون معرفی میکنند، در سوره طور غلمان را که انهم لؤلؤ مکنون، یعنی در واقع هر دو رو با یک شکل ظاهری بیان کرده، آیا این
نه دیگه لؤلؤ مکنون این دیگه معنیش نیست که اینو تا یکی ان، یعنی میگه هم اینا مثل مروارید میدرخشن هم اینا مثل مروارید میدرخشن. خب این یک تمجید از اون زیبایی این افراد این گروه هاست، حالا یا غلمان باشه یا حور باشه یا ولدان باشه، این دلالت بر یکی بودنشون نمیکنه.
مشترک بودن لفظ برام شاید یک لطیفه ای داشته باشه.
لطیفش در حد اینکه هر دوشون مثل مروارید میدرخشن و زیبا، یعنی این باعث نمیشه که بگیم مثلا فرض کن میگیم ما یه جایی رفتیم، یه خانواده‌ای رفتیم، یه پسر داشت عین مروارید میدرخشید، یه دخترم داشت اونم عین مروارید میدرخشید، دیگه حالا این لطافتش اینه که هر دوشون عین مروارید میدرخشیدن.
یه سوال دیگه این که در واقع این سوره گفته و کنتم ازواجا ثلاثه، این به صورت ماضی اومده، من حالا تو ترجمه و تفسیری که میکنیم به صورت آینده و در آخرت مثلا هست، کجا میتونید فعل ماضی رو به معنای آینده معنی کنید؟
ازا که سرش اومده ازا، چون ما کنتم را در واقع عطف به جملات در واقع جملاتی میدونیم که ازا سرشون اومده، ازا میبره به آینده.
این گفته شده که سلطون من الاولین و سلطون من الاخرین رو معنی کردیم که اولین آخرین به دوران حالا قبل از اومدن اسلام و بعد از اومدن اسلام شده، اینو از کجا میتونیم بفهمیم؟ آیا مثلا اینجوری نیست که حالا یه تفسیری شاد شده که سلط من الاولین یعنی اولین گروهی گفتیم و سبقلیل من الاخرین آخرین گروهی گفتیم، یعنی اولین مثلا به اصحاب الیمین، آخرین میشه در واقع اصحاب اون اصحاب اون جنبت. حالا این با
این که معنی نداره، حالا این کسی جور در نمیاد.
حالا اولین آخرین چرا
چرا گفتیم اولین آخرین از مبدأ اسلام یا از مبدأ قرآن؟ به خاطر اینکه این سخن وقتی که داره نازل میشه تو اون مبدأ نزولش، اون کسی که این رو میشنود اون اول و آخر را به نسبت خودش میسنجه دیگه. اولین یعنی پیشینیان، آخرین یعنی آیندگان. خب الان من به شما میگم پیشینیان و آیندگان چون این شدند و چنان شدند، شما چی میفهمی از این جمله؟ یعنی پیشینیان از شما، آیندگان از شما. ما در مبدأ نزول در نظر میگیریم، میگیم در مبدأ نزول پیشینیان از نزول این آیه و پسینیان از نزول این آیه، این طبیعیش. اما حالا یه وقت کسی دلیلی دارد برای این که نه، مبدأ محاسبه الاولین و الاخرین، مثلا بند خدای بزرگواران از که در این جلسه هستن گفتن من تحقیقاتی دارم که مبدأش ظهوره، یعنی اولین یعنی تا قبل از ظهور، آخرین یعنی بعد از ظهور. حالا اون دلیل اگر بررسی بشه، تایید بشه در جای خودش به عنوان یک قولی اینجا
طبیعی‌ترین چیزی که به ذهن میرسه
همون مبدأ نزوله. بله مبدأ نزول
اونجایی که در واقع چهار تا استدلال رو بیان میکنه خدا، در مورد اون وقتی که گفته که در واقع افرعیتم ما تحرسون، یه جایی میگه انا لمغرمون بل نحن محرومون، همش در واقع فائب در واقع این فعل ها خداست، در حالی که اینجا انا لمغرمون بل نحن محرومون فاعل عوض میشه. در مورد چهار تا دیگه اصطلاح هم همچی چیزی نیست. ببینم چرا فقط در واقع در وقتی که در مورد زراعت و اینا صحبت شده در واقع این بحث غرامت مطرح شده و اصلا تغییر این اومدن
این در واقع این قبلش یه آیه دیگه است، میگه که لو نشاء لجعلناه اجاجا حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون. یعنی بعد از تفكهون یه دو نقطه باید بگذاری، تفكهون یعنی ولتم تفكهون یعنی میافتید به این وضع که میگویید انا لمغرمون بل نحن محرومون، یعنی میشه لغلقه لسانتون میشه که انا لمغرمون بل نحن محرومون. پس اینا رو باید با اون تفكهون با هم ببینید.
این افرعیتم که در واقع تو سوره قبلی هم داشتیم، این چه زمانی به معنی دیدنه، چه زمانی به معنی تنبه دادن و نگریستن و دقت کردن،
اینو باید با توجه به سیاق تشخیص داد، نمیشه راش یه قاعده کلی داد. مثلا در این جایی که میگه خب افرعیتم ما تمنون یا افرعیتم ما تحرثون یا افرعیتم ما الذی تشربون افرعیتم النار التی تورون، خب اینجا مسلماً مقصودش این نیستش که به چشمتون نگاه کردید، چون بعدش توصیفاتی که میگه اَنتُم تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ خَالِقُونَ، این که دیدنی نیست، این قضاوت کردنیه. اَنتُم اَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، این میخواد ما رو به قضاوت واداره. پس اینا نشون میده که اینجا توجه دادن، حالا ممکنه یه جایی نه کاملا بره در یه فضایی که مراد از رأیتم همون رؤیت باشه، که حالا من تو ذهنم مثال ندارم.
تو این سیاق فکر کنم همه‌شون،
آره تو این سیاق همه‌شون به معنی توجه دادن.
بعد یه سوالی گفته فی صدر مخضود رو یعنی زیر درخت کنار، حالا این اومده فی، چون فی رو مثلا زیر ترجمه
کرده،
این منظور
اینه
که فی یعنی درونش مثلا.
بله ببینید صدر در اونجا اسم جنسه، فی هم یعنی در، پس صدر معنیش نیست که در یه صدر داخل یه درخت کنار، صدر چون اسم جنسه یعنی کنارستان، صدر مخضود یعنی کنارستان بیخار، کنارستانی که توش زحمت و اذیت و آسیب و اینا نیست. بعد داخل کنارستان بودن، در کنارستان بودن یعنی چی؟ یعنی تو درخت ها که نمیریم قرار بگیریم، یعنی لابلای درخت ها و اینا داریم قدم میزنیم دیگه، مقصودم این.
سوال آخر این که و نحنو اقرب و الیه من کم ولیکن لا تبصرون، این ه در الیه به چی برمیگرد؟
به اون
مفته که فلو لا ازا بلغت الحلقون و انتم حین ازن تنظرون و نحنو اقرب و الیه من کم ولیکن لا تبصرون.
مرجع ضمیر این ه در اینجا مذکور نیست، مرجع ضمیرش ذهنیست، یعنی مخاطب با اون ورود خدا کاملا فهمیده که صحبت از یک محتضری است، یک کسی که جانش اومده تو گلوش داره میمیره، این هه به او برمیگرده، به همون محتضری که تو ذهن مخاطبه.
تمام.